بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص سید الشهدا علیه الصلاة و السلام صلوات هدیه بفرم. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر با برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کن. اینی هم که برادرمون فرمودن اگر منظورشون معصومین بود که درست گفتن، اگر در مورد من بود که همون خلاصه تا اطلاعه ثانوی. عرض به محضر مبارک شما که رسید بحث به اینجا که تعلقات ما در تشخیص ما اثر میذاره. ما آنچه رو دوست داریم انتخاب میکنیم بسیاری از اوقات. اون موارد قطعی برهانی اون ماجرای نظر طلاق و اینا، اونا هیچی، اون کلیات عقیده سر جاش. بقیه موارد ما آنچه دوست داریم انتخاب میکنیم، یا حداقل شائبه این وجود داره، ظنی، وهمی، گمانی. اینجوری نیست که بتونیم با هم دیگه سر اون بجنگیم، اینقدر قوت نداره. چون یادم نیست اینو دیشب عرض کردم یا نه، اشاره میکنم اگر دیدید این تیکش تکراریه بگید که بحثو جلو ببرم. عرض کردیم که آقا از جهت معرفتی سلیمان سرد رو وقتی به حضرت مسلم ترجیح دادن، یقین داشتن، رفتن سراغ زن و گمانشون. این از جهت اینکه آقا این مغالطه بود توضیح دادیم. حالا از جهت روانی برای چی این کار رو کردن؟ یعنی یه وقت میگیم آقا اینا میدونستن مسلم آقا فرموده، شک کردن که مسلم سفیر یا قیام هم حق داره بکنه، گفتیم آقا در تشخیص حضرت فرموده مسلم دیگه، این یقین بود، اون زن گمان بود، نباید اینا شک میکردن، بعد میافتن سراغ یقین. خب این باید، حالا چرا این کارو کردن؟ چون دوست داشتن. چیو دوست داشتن؟ عربهای کوفه یمانی بودن، قحطانی بودن، مسلم ابن عقیل قرشی عدنانیه، اینا هزاران سال با هم رقابت داشتن. یه جهتش حداقل اینه. سلیمان مال اینا بود، مسلم نبود، او رو بیشتر دوست داشتن. یعنی ببینید، زن یا وهم یا گمان یا شک به اضافه قحطانی بودن سلیمان، زورش به یقین چربید. چرا؟ چون میل به این طرف. مثال حضرت موسی سلام الله علیه تشریف بردن کوه طور و اینا الواح بیارن، تو 10 روز گوساله پرست شدن. نه آقا، اینا اشربو فی قلوبهم العجل. اگر سامری با 1000 تا آپشن بیشتر شتر آورده بود، اینا این اتفاق براشون نمی افتاد. گوساله آورد و اینا هم از بچگی، از قدیم، عبارت دیگه قرآن، اشربو فی قلوبهم العجل، اینا تو دلشون تعلق به عجل، گوساله دور از محضر عزیزان داشتن، چیزی دیگه بود نمیپذیرفتن. یعنی میگفتن ببین این مثلا میگه لهو خوار، یه صدایی داره، مثلا میگفته ما، نام همه میگفتن ما بیشتر. اگه چیزی دیگه میگفت اینطوری نمیشدن، چون گوساله بود. یعنی این همه آموزه حضرت موسی چی شد جلوی یه سامری؟ چون که مثلا یه گوساله معلق صدا میده، مثلا چون گوساله بود. آدم به چیزی علاقه داشته باشه در انتخابش اثر میذاره، این که خیلی آدم وارسته باشه. انتخاب‌های ما عمدتاً اینطوریه، تشخیصامون اینجوریه. خیلی اوقات ما وقتی یه چیزی رو تشخیص تکلیف میدیم، اونی که میل درونیمون هست رو میگیم. یه نفر اهل جدال و مراعه، هی مناظره میکنه، این یه گیری توی جای دیگه ای داره، هی میخواد خودشو نشون بده، هر جا میشینه میخواد محور باشه حرف بزنه. بعد پوزیشن این توی خانواده مذهبی، پوزیشنش میشه مناظره راجع مسائل دینی. اگه توی خانواده آتئیست بود همش علیه خدا حرف میزن، یعنی این هی میخواد حرف بزنه، هی میخواد محور باشه، خود گفتگو کنه، اهل رفت و برگشته، اهل لجبازیه. خیلی از اینا روی انتخاب ما اثر میذاره. حالا یه قدم بیاریم بحث رو جلوتر. این که هی عرض کردیم محضر مبارک شما که ما خودمونو معصوم نپنداریم، میلمون رو دخالت ندیم، اینا رو چون دیشب یه چیزای عرض کرده بودیم، یکی از خطرناکترین غلطهای پرشمار ما اینجاست که رو امیالمون مهمترین معارف دین و زیر پای سست‌ترین تعلقاتمون سر می‌بریم. این متعلق به یه گروه هم نیست، من در این یکی دو سال اخیر که رصد میکردم این آسیب رو تو اکثر جریان‌های سیاسی و اجتماعی کشور دیدم که اگر یه جایی یه نفر توهین به اهل بیت کرد، ملاحظه میکنن این به نفع تیم ما هست یا نه، به نفعمون باشه که فریاد بزنیم میگن وا اسلاما توهین شد، یه خودی از نظرشون بگه، معمولا سکوت میکنن، توجیه میکنن، میگن آقا اخلاقی رفتار کنی، آقا همیشه باید اخلاقی رفتار کرد. اون طرفی یه کاری بکنه همینطور، بتونیم به ادنا مناسبت حمله میکنیم. اگه عرض کنم خدمت شما که به نفعمون باشه سکوت میکنیم، خیلی هم این خسارت بزرگه و این خیلی خیانت بزرگه. با این توضیح که خیانت گاهی عمدنه، حالا الان مثال میزنم، یعنی من میخوام خیانت کنم، ما چه میدونیم که میخواد خیانت کنه، که این شواهد گفتی ما معصوم نیستیم، ما راجع به فعل خیانت حرف میزنیم یا انگیزه خیانت. یعنی یه نفر نمیخواد خیانت کنه، خب یه چیزی رو لو میده یا نفر رو میکشن، این فعلش خیانته، قصدش خیانت نیست. یعنی ما خیانت رو به شخص نسبت نمیدیم، به اون عمل زشته نسبت میدیم. دقت فرمودین؟ یه نفر حواسش نیست، یه آدم مهمی لو میده، اون آدم میکشنش. اگه قصدش لو دادن بوده فرق داره. اینو میخوام چون با قاطعیت میخوام بگم این حرفی که الان میخوام بزنم خیانته، منظورم پس چیه؟ اون فعل، نه اون شخص. من چه میدونم اون نیتش چی بود؟ اصلا شاید نیتش فرواتن لله بود. البته بعدش توضیح میدم که نیت خوب کافی نیست برای تشخیص تکلیف. اینجا یه نفر جراحی قلب لازم داره، من با نیت خوب میرم شکمشو پاره میکنم، این کافی نیست، من باید حداقل دو چیز دیگه هم داشته باشم. نیت خوب کافی نیست، اقلش اینه که علم و توانایی باید داشته باشم. نیت خوب کافی نیست. خب همونقدر زشت قبیحه که یه نفری یه روزی بگه ما از کربلا درس مذاکره میگیریم و کربلا رو قاب مذاکره براش فقط ببنده. این خواسته یا ناخواستهشو من نمیدونم، نیتشو نمیدونم، این خیانت به سیره اهل بیته. امروزم به من گفتن یه آقایی ظاهرا این برای جبهه حزب اللهه، یه متنی نوشته بود، خیلی دلم سوخ، هم برای سید الشهدا، هم برای خودم، هم برای خودم که خاک بر سرت که مثلا ما چی کار داریم میکنیم، همین که چقدر ما مفت هزینه میکنیم اهل بیت و پای اهدافمون، نیاتمون، شاید هم نیاتمون خیره ها، ولی آقا نیتمون خیره باید بسنجیم که این نیت این نیت درسته من چقدر به سمت حقیقت میره، با واقع رابطه داره. ما نسبتمون با اهل بیت اینه، ما که میگم یعنی همه، رئیس جمهور فعلی قبلی بعدی، رئیس قوه قضاییه فعلی قبلی بعدی، رئیس مجلس فعلی قبلی بعدی، ماها آدمای معمولی، کسبه، اقتصادیا، فرهنگیا، همه بعد به اهل بیت بگیم تو نه مثل آفتابی، به امام حسین بگیم تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی، پس ما باید فدای او باشیم، ما باید امام حسین رو بشناسیم، به سمتش بریم، نه اینکه امام حسین رو لگد کوب زیر دست و پای اهدافمون ببریم سرشو. حالا این مثال رو ببینی، یه عزیزی، البته نمیشناسم، میگم عزیزی شیعه امیرالمومنین، میگم عزیزی نوشته بود که همون جور که ببین آقا، قبلش هم اینو توضیح بدم، اگر عزیزان این چند شب از تصدیه بنده رو شنیده باشن، بنده جزو گلمندان بودم به جریانی که خشک مقدسه، ها معلوم بود دیگه، به کسانی که یه قدری فضا نمیدن به بقیه، درست؟ اما آقای من به یه نفر نقد دارم، نقد من به یه نفر، نقد امیرالمومنین به اون یه نفر نیست، نقد منه، نقطه مقابل من باطل محض نیست، چون من حق محض نیستم، من اگه با یکی بعدم، اون شمر نیست، اون یزید نیست، با من، یعنی یکی که با من بده، من با یه نفر درگیرم، نه من باطل محضم، نه حق محض، نه اون، لذا در دشمنیم، در مخالفتم، آدم باید انصاف رعایت کنه. من اگه به من بگن آقا تو با فلانی، الان صلاح بود اسم چند تا رو می بردم که بنده با اینها به شدت مخالفم و اینها رو مایه انحراف جامعه می دونم، و اگه وظیفم تبلیغ دینی نبود، صفحه می زدم از اینا افشاگری فرهنگی می کردم که اینا چه آدم هایی هستن، یعنی دارن خطر دارن برای افکار جامعه، ولی کار مهمتری دارم. اما اگه از من بپرسی شمرن یا نه، نمیگم بگی اینا قاتل امام حسین، نمیگم نه. اگه بگی تو حاضری اون نظر طلاقو بگی، میگم باید بررسی کنم، ممکنه بعضی وقتا اونا حق داشته باشن، میگم آره فعلا من فکر میکنم من حق دارم، ولی آره انقدر شده فکر کردم یه چیز درست و بعدن غلط بوده. یعنی ما اگه بفهمم که تو موضوعات غیر قطعی دست به عصا باید باشم، اینجوری همدیگه رو نمیکوبیم. اون اشتباه کرد، اونی که گفت کربلا درس مذاکره است، اما اینم که الان میخوام بگم اشتباه کرده، اشتباهش اگه از اون کمتر نباشه، بیشتر نباشه، کمتر نیست. حالا اون من کارم الان خودم هم. من خودم موقع اعتراض کردم، الان به این اعتراض میکنم. عرض کنم خدمت شما که نوشته که آقا خب دلش این آقای از نوشتش معلوم که از دست خشک مقدس ها ناراحته، نمیدونم هم که نوشته که همونطور که در تحلیل تاریخ گفته شده، ای کشته شیوخ مقدس نما حسین، اولا در تحلیل تاریخ نوشته شده، یه شاعر یه چیزی گفته که نمیدونم شاعر بزرگوارش کی بوده، تو فضای شعر ما گیر نمیدیم، ما یه چیزی میگن در حد شعر خوب و قدش و حالا یه چیزی میگن، اما اینکه شما ببینید یه تحلیل تاریخ، این کجا تحلیل تاریخه؟ این یه شعر معاصره، حد اکثر اگر شعر خوبی باشه، کجاش تحلیل تاریخه؟ اولا ثانیاً کدوم شیخ مقدس نما امام حسین رو کشته؟ یزید شیخ مقدس نما بوده، شمر شیخ مقدس نما بوده، عمر سعد، شبس ربعی، عبیدالله زیاد، کی بوده شیخ مقدس نما؟ شیخ مقدس نما کیه؟ خوارج یا نبودن اصلا کربلا، چون هم با امام حسین مخالف بودن هم با یزید، یا ممکنه معدود چند تا رو حالا خریده باشن، مثلا تخفیف بدم میگم چند تا دونه آدم، چون این بحثایی هست که اون فلان زن از بکر ابن وائل، این از خوارج بود نبود، تو 20,000 نفر شاید چند تا دونه آدم بوده که عملا تعیین کننده نیستن، فرمانده همه مشخصه کیان. قتله کربلا عثمانیان، آقا یه جای ما بحثمون اینه، عنوانش ماجرای یک جنایت قانونی، زهرا داریم یه جایی بحث میکنیم دیگه، منظورم رپورتاج نیست، اون تموم شد هر روز آخرش، اونجا توضیح داریم میدیم که فضای قتل چگونه رخ داد. عثمانیان آقا، عثمانیان از بنی امیه و طرفداران بنی امیه عمدتاً از عرب یمانی قحطانی نیستن، یک حزب اقلیمی وابسته به حجاز، وابسته به فکر بنی امیه، عمدتاً ریشه عمیق دینی مثل خوارج و امثال اینا ندارن. توجه کردید؟ یک حزبن با ویژگی خودشون، میشه بحث کرد راجبش. شیوخ مقدس نما کیه؟ آقا نمیشه که ما بگیم آقا مشکل الان یه خورده خشک مقدسی تو جامعه است، پس خونه امام حسین میذاریم گردن اینا. این چه مسخره بازیه؟ بعد یکی دیگه توییت کرده بود مثلا لابد احتمالاً این جزء مقدس نماها پنداشته شده بود یا بود، گفته بود امام حسین را صورتی ها کشتن. خیلی این به من گفتن این دو نفر مروجین جدی یک نامزدن. من اون نامزده کار ندارم، میخوام بگم آقا توی جامعه ما خون سید و شهدا رو بازیچه صورتی مقدس نما، لابد فردا میگن قاتلین امام حسین اصولگراهان، هفته بعدش هم میگن قاتلین امام حسین اصلاح طلبان. این وسط کی ضرر میکنه؟ امام حسینی که نباید بیاریم اینقدر سخیف زیر دست و پای افکار معلوم نیست خوب بد نصف نیمه خودمون. اینجا از اون جاییست که اگه نمیتونم من محکم چک تو گوشه این دو نفر بزنم، دلم میخواد محکم تو دهن خودم بزنم. این چه غلطی آخه؟ چرا؟ چون من با مقدس نماها مخالفم. آقا مخالفی در چه حد مخالفی؟ نمیشه ما با هر کی مخالفیم قاتل امام حسینش کنیم اون فردو. اصلا اینجوری یعنی حقیقت کشک، حقیقت آقا سیاله. امروز چی مشکل داریم؟ من از توش شمر زمانه ادرا بشناس. یادتون از میکردن آقا به این راحتی شما نمیتونی آدم رو نسبت بدی. مثل همینی که الان مطرحه میگه آقا کربلای زمانه ادرا بشناس، کربلا تموم شد به تاریخ پیوست. خیلی غلط زیادیه این حرف. اگر شما کربلای اصلی رو نداشته باشی، راجب این ظلم شدید در غزه اصلا معنا نداره ورود کنی، چون مبناشو میگیری در حد این میشه که آقا یه آدمی به یه آدمی زیاد ظلم کرده، یعنی روح معنوی معرفتی نداره. اون کی گفته کربلا تموم شده؟ بالاخره احتمال داره اون قتل سید الشهدا صلوات الله علیه در مسیر امامت، در میزان هدایت زاهدی فیزیکی ائمه، وقتی که میتونستن بذارن اثر داشته و خیلی چیزهای دیگه. چی تمام شده امروز؟ غزه و صد تا مثل غزه ربطی به کربلا نداره. این همون قیاس غلط زیادیه که روزهای پیش عرض کردیم. اما این به این معنا نیست که حالا الان دعا کنیم ولی خدایا به حق سید الشهدا، به مظلومیت سید الشهدا همین امشب اسرائیل رو نابود بفرما. اسرائیل جرثومه فساده، ولی از فروع فرعی تبریه، نه از اصول اصلی. بغض داریم بهش، برای ساقط شدنش هم دعا میکنیم، ولی ماستا رو تو قیمه ها نمیریزیم. هرچی سر جای خودش، هرچی سر جای خودش. بله ایران دهه؟ آقا میخواین چراغا رو خاموش کنید؟ اتخذ اللیل جملا، این بنده خدا روش بشه بره. این چون حقه، حق حالا یه جایی پارک کرده دیگه، سوزوکی مشکی 93 قاف 257، برای اینکه بلند شه بره برای سلامتی صلوات بفرستیم. سوزوکی مال شماست؟ نه اول سوزوکی رو پیدا کنیم. این سوزوکی مشکی 257 قاف ایران ده، اون دوتاییش هم 93 شاید هم در خواهران باشه. این همه جلسه رو میشوره میبره، چون نمیخواسته یه جای گذاشته، لابد مزاحمتی شده یه جوری، هر جوری شده. خب ما یه اصولی داریم که با اون اصول فروع رو میسنجیم، نه با فروع اصول رو. چه لزومی داره برای این که میخوایم باقا اگر 38,000 تا 50,000 تا گربه سر بریده بودن، کشته بودن، عالم باید صدا میکرد برای فریاد زدن بر سر اسرائیل و دفاع از مردم غزه؟ لازم نیست لگد به کربلا بزنی که اعصاب مردم هم خورد کنی، این خودش کافیه. باید هم همه موضع بگیرن. با تو مردم ما یه مش جوجه زنده رو زنده کشتن، یادتونه زنده به گور کردن، چیکار کردن، همه حالشون به هم خورد. آدمن، یه مش آدم اونجاست، باید موضع گیری کرد. خدا انشاءالله مردم غزه رو پیروز کن. اما اینکه لگد به کربلا تمام شد، عذر میخوام، ببخشید، این خیلی غلط زیادیه، چون کسی که این حرفو میزنه ناخواسته میگه من از ائمه بیشتر میفهمم، من معصومم نه ائمه. کجا که اهل بیت گفتن کربلا دیگه تموم شد؟ هرچه ما داریم تو دین، لا یوم که یوم الحسین، هیچ روزی روز حسین نمیشه. چرا جلو کلام معصوم میگیم نه اون نیست، اون تموم شد؟ این چه مرضیه این؟ آخه ما گیر افتادی، هر وقت میخوایم یه چیزی رو بگیم مهمه، یه چیزی رو میزنیم تو سرش. از کجا فهمیدیم کربلا تموم شد؟ اونی که ما میگیم درسته، یعنی که در روایات ما رسیده کربلا تموم شد، قاتلین مردن، کشته شده ها شهید شدن، به خدا پیوستن، ما اینجا چیکار میکنیم؟ این هم کج سلیقگیه، هم گیجیه، هم اگر کسی بفهمه داره چیکار میکنه خیانته اگه بفهمه. بدبختیش هم همونیست که عرض میکنیم، مشکل اینجاست که ما خودمونو معصوم میانگاریم بدون مراجعه به اینکه این دین مبانی داره، خود سوال نظر میکنیم. بالاخره تشیع مبانی داره، بگه آقا من شیعه نیستم، اگر هستیم یه مبانی داره، کما که مسیحیت یه مبانی داره، طرفداری از یه تیم فوتبال یه مبانی داره، هر چیزی یه بالاخره یه اصل و فرعی داره. نمیشه هر کی از راه رسید امروز این اصل، فردا اون اصل. آقا اون چیزی که محور حب و بغض اهل بیتن و دوستان و دشمنان اهل بیتن، لذا یه چیزی مثل اسرائیل که اولا نوپدیده، نبوده قبلا و انشالله به زودی هم ساقط میشه، این اصل نیست، این فرعه. اینو اصل کنی 30 سال بعد اگر نبود چی میخواد؟ این آیتم توری منقرض شد. این اصل نیست، این فرعه. نه اینکه چون فرعه یعنی یه ذره بغض دارم من بهشون، نه یه ذره بغض ندارم، ولی این مبانی تبری ما رو این تقویت نمیکنه، تغذیه نمیکنه، اون جای دیگه است. خب ما نمیتونیم چون تعلق، من الان از این گروه بدم میاد به اینا یه چیزی میگم، اونا از این گروه بعدشون میاد اینا به اینا یه چیزی میگن، همین فوشایی که تو انتخاب میدید همین شکلیه. من از مقدس نمایی و خشک مقدسی بدم میاد، اما اولا به هر کسی نمیتونیم بگیم مقدس نما و خشک مقدس، یعنی ما نمیتونیم نسبت بدیم. یه بنده خدایی مدتی هشتگ تحجر میزد در مورد من، پشت میداد میزد تحجر، اونم از نزدیکان یکی از نامزدهای انتخاباتی. چند بارم دعوتش کردن به گفتگو نیومد. تو چه غیر متحجری هستی که حاضر به گفتگو نیستی؟ ما میتونیم راجع به تحجر، راجع به خشک مقدسی حرف بزنیم، اما بگیم ایشان است، این وارد قضاوت شدیم، خیلی علم لازم داره. میتونیم شما وصف کنیم خشک مقدس بودن یا فلان این است با این خلاصه معیارها، لازم نیست بریم تو افراد. ما راجع به افراد لازم نیست موضع خاص داشته باشیم، مگر افراد خیلی خاص. حالا این جمعی که اینجا نشستن، شما از این جلسه برید بیرون توی پذیره چایی هم میخورید میرید، موضع خاصی مثلا ایشون مبانیشون چیه؟ چیکار داریم ما مبانیشون چیه؟ چی کاره ایم که هی ور به هم بریم؟ به جای پتروس فداکار ما تو سوراخ‌های مبانی هم دیگه هی ور میریم به هم بی خودی. بعد چون بغضمون میزنه بالا میبینی قاتل امام حسینه، اونم میگه صورتی ها قاتل امام حسینه. اصلا از این شبه رفت و برگشت ها ببخشید، برای اینکه معلوم بشه میگم کثافت و سخافت این حرف. چرا؟ چون موضوع امام حسینه. امام حسین 100 سال پیش بوده، 200 سال پیش بوده، 1000 سال بعد هم هست. اصلا همه ما نیستیم، این جریانات نی، همه میرن تمام میشه، همه ما کف رو آبیم و این جریان ها عمدتا. چرا بیام امام حسین خرج این کنیم؟ چرا؟ چون تعلق داره، علاقه داره. ما به هر چی تعلق شدید داشته باشیم ولی تعلق شدیدمون رو مبنا باشه، همینجوری ما رو میزنه زمین. این یک نکته. نکته دوم، یعنی نیمه دوم بحث، یکی از خطرات پرتکراری که ما هم خیلی دوچارش هستیم اینه که ما به خودمون که معصوم نیستیم نگاه کلامی پیدا کنیم. خوب دقت بفرمایید. با دو سه تا مثال تاریخی اینو نشون میدم چی میخوام عرض کنم. بعضی از مستشرقان در مورد عثمان اینو گفتن، میگن چرا ایشون وقتی میدونست که اوضاع مدینه خوب نی، یه اصلاحاتی، یه چهار تا عزل و نسبی، نمیدونم دو تا وعده وعیدی، هیچ آثار تغییر. مثلا شاه پهلوی فرض کن که یه دوستا این کارو کردن، آشتی ملی فلان، هر کی میبینه داره سقوط میکنه تکون نمیخوره. آقا عثمان چه هیچ تکونی نخورد؟ اصلا من کار ندارم، حق بود باطل بود و کار ندارم، بالاخره یه حکومت دستش بود، میدید انقریب سقوط میکنه. مستشرقین اینجوری میگن، به نظر منم درست میگن، میگن که آقا او خودشو خلیفت الله میدید. او گفت خلیفت الله شکست نمیخوره. آدمی که فهم میکنه شکست نمیخوره، تلاش برای حفظ خودش نمیکنه، تلاش نمیکنه خودشو حفظ کنه. برای همین همون مسیرشو ادامه داد، محاصره کردن ادامه داد، فکر میکرد من کشته نمیشم و شد. حالا چی درس کنم؟ این نگاه کلامی که من در پناه خدا هستم برای امام معصوم حقه، درسته؟ همین در پناه خدا هست دیگه. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا. اما آقا امیرالمومنین که در پناه خدا هست واقعا، ممکنه ترور بشه، شهید بشه. یعنی دو دور توهم، یک توهم برای این که من اون جایگاه دارم، دومی که حالا اون جایگاه رو داشتی هم مهم نبود. امام حسین سلام الله علیه در پناه خدا بود، منصور، نصرت شده به دست الهی بود، تو کربلا شهید شد. ظاهرا کلی نگاه کنی نصرت شده، امروز معلومه یزید کو، اما تو همون کربلا ایشون به شهادت رسید. اونی که ما براش اعتقاد کلامی یعنی مبانی اعتقادی دینی داریم که اسمت داره، او تو این جزئیات ممکنه اتفاقی براش بیفته. ما دیگه نباید همچین توهمی پیدا کنیم که خب من چون خلیفت الله هم مثلا پس توریم نمیشه. این یه نمونه. نمونه دوم، عبدالله ابن زبیر. ببین آقا امام حسین علیه، اینو بگم بعد عبدالله ابن زبیر روش توضیح بده. امام حسین علیه السلام از مدینه گریخت آمد مکه، سه شعبان رسید مکه. شعبان، رمضان، شوال، ذیقعده، ذی‌الحجه تا هشتمش، 4-5 ماه. چرا تو مکه نکشتنش؟ چون مکه خط قرمزایی داره، تو مکه هر کس ناامنی ایجاد کنه معلومه خدا رو قبول نداره. یزید هم با یزید بودنش نمیخواست تو مکه علنی این کارو بکنه. شاید اگه مثلا فرض بفرمایید تو شلوغ ایام حج و تو اون ازدحام طواف کنندگان شاید یه کاری میشد کرد، یا نه نمیدونم کار ندارم، اما به صورت عادی تو حالت عادی نمیشد این کار بکنه. لو میرفت که امیر مؤمنان جامعه اسلامی نیست، رأس کفاره، نمیخواست این اتفاق بیفته. امام حسین علیه السلام هم نمیخواست این اتفاق بیفته. سر جاش تو مباحثی توضیح دادیم مفصل، امام حسین به راحتی میتونست در مکه حکومت تشکیل بده و میگرفت حکومتش، اما اگه حکومت تشکیل میداد قاعدتا لشکر بنی امیه میومد، همونجور که برای عبدالله ابن زبیر اومد. این جنگ در مکه رخ میداد. امام میفرمود من یک وجب دورتر از کعبه مکه کشته بشم بهتر از یه وجب نزدیکتره. من این خط قرمز حرمت خانه خدا رو نمیشکنم. توجه فرمودین. حالا پلاس امیرالمومنین و معاویه با هم درگیر بودن. معاویه نیروهاشو زمان حج میفرستاد مکه. حضرت به حاکم مکه میفرمود درگیر نشو، اونا کاراشونو بکنن، شما هم کاراتونو. در صورتی که میتونست بگه حکومت مال منه. وا حج، تا وقتی اینا درگیر نشدن، قتل نکردن، ناامنی نکردن، ما تو مکه درگیر نمیشیم. توجه فرمودین؟ اصلا امام حسین نمیخواد در مکه، حاکم هم بخواد بشه مکه رو نمیخوام حاکم بشه. این جزء خطوط قرمز ثابت امام. اونایی که مخالف امام بودن، که عبدالله ابن زبیر هم جزء مخالفینه دیگه، شیعه نیست، غیر عبدالله ابن زبیر همه میگفتن آقا بری کشته میشی نرو عراق. عبدالله ابن زبیر استثنا گفت برو عراق. چرا؟ چون عبدالله ابن زبیر میخواست حاکم بشه در مکه، با وجود امام حسین این نمیتونست، رنگ و بویی نداشت، امام حسین واضح بود، خواست امامو رد کنه بره با انگیزه خودش. حکومت تشکیل داد در مکه، چون دیده بود یه بار ابابیل اومده ابرهه رو زده، فکر کرد من خلیفه مسلمینم، اگر حکومت بنی امیه نیرو بفرسته خدام ابابیل میفرسته، بیلم نفرستاد خدا. برای اینکه تو هم بی خود کردی همچین نگاهی نست، تو خود طاغوتی هستن، ابابیلم قرار باشه بفرسته داره تو بفرسته، این چه توقعیه؟ میگو ما شکست نمیخوریم، گفتن آقا بریم بیرون بجنگیم، میگو هم مکه باشه بذار معلوم بشه اونا چه کفاریه، نمیتونی تو برداری خانه خدا رو نستجیر بالله ترس و سپر خودت کنی، بگی اونا معلوم شد چه کافرایی هن، تو معلوم بشه چه کافری که کعبه رو بشتی سپر خودت کردی، نه اون حق داره نه تو. دقت فرمودین؟ یه بارشو که تو مختار 600 بار دیدید ریختن آتیش زدن پرده خانه رو، چند سال بعد دوباره با منجنیق زدن دیوارای خانه هم ریخ. من شکست نمیخورم. آها، خانه کعبه تشریعاً حرم امنه، دلیل میخواد که تکویناً حرم امن باشه. تکویناً یعنی چی؟ یعنی اگه هر تیری به سمت کعبه بزنی تیر مثل ماتریکس برگرده، دلیلی نداری. ممکنه یه نفر بمب بذاره تو مسجد الحرام، اینجوری نیست که بگی چون خانه خداست نمیتره که، تشریعیه. تشریعی یعنی چی؟ یعنی هیچ کس حق نداره کسی این کارو کنه، خدا چوب تو آستینش میکنه، پدرشو در میاره، جهنم میبره، من کرده، نه اینی که نمیشه بشه. خدا از قتل ماها من کرده، آیا که پیدا میشه قاتل ما میشه، خدا هم پدرشو در میاره، ولی اینجوری نیست که تیر به من بزنه اثر نکنه. این توهم نگاه کلامیه. باز بعضی از متخصصان تاریخ اینجوری میگن، چه بسا درست باشه، چون شاه آخر صفوی آدم متدینی بود، متدینی که میگم دینداری فردی خودشو داشت، این خیال میکرد دولتش به امام زمان متصل میشه. دین ناقص اینطوریه، اولا کسی به شما همچین تضمینی نداده، درست؟ ثانیاً خدا تضمینم داده بود، مبانی خودشو که زیر پا نمیذاره، فرموده ان اتم ادنان، تو ظلم کن پدر مردم رو درار، چکار کن چکار کن چکار کن. امام زمان مثلا حکومت یزید که متصل به حکومت امام زمان نمیشه که، اگر یه نفر بد بشه که دیگه خودت اتصال رو پاره کردی. من در این که اتصال داشته به حکومت امام زمان اصلا هیچی ها، فرض کن داشته یه حکومتی، یه حکومت امام زمان اتصال داره، خب آه وقتی تو ماهیت تغییر میکنه میشه ظالمانه، تو اتصال رو پاره کردی دیگه. گفتن آقا افغان ها دارن حمله میکنن، حالا میگم افغان ها، افغان های امروز با افغان های اون روز دو تا است. این بحث افغان هایی که الان هست، الان نفیان و اثباتن راجعش من حرفی ندارم، تو این بحث من به این بحث من مربوط نیست، اشرف افغان رو دارم میگم 400 سال پیش، به اینا کار ندارم، نفیان و اثباتن ربط به بحث من نداره. آقا اینا حمله کردن، تو باید بری نیروی امنیتی مرزتو بپای، سیستم دفاعیتو تقویت کنی، لوجستیک ببری جلوگیری کنی. گفت نه، ما شکه ما میخواییم به امام زمان متصل شکست نمیخوریم، کار خاصی نکردن. چرا؟ چون نگاه کلامی داشتن. بابا اگه نگاه کلامی بود برای امیرالمؤمنین که حق بود، نیروهاش تلاش نمی کردن لشکر شکست میخورد، تو که امیرالمؤمنین نیستی چجوری شکست ناپذیری؟ بی قید و شرط برای خودت قائلی؟ ما هم همینطوریم، فراوان اینطوری هستیم. حالا بیم تو روزگار ما، آقا ما متصل به امام زمانیم یا نیستیم؟ اولی چند تا دعا بکنم. خدایا فرج امام زمان ارواح نافدا رو در زمان حیات ما مقدر بفرما، جمع ما، کس و کار ما، زن و بچه ما، رفقای ما، برادرای ما، دوستان ما رو هم در لشکر امام زمان مشغول به خدمت بفرما. ما رو جزو شهدای روح حضرت حجت قرار بده. خدا این حکومت ما رو، این زندگی ما رو به حکومت امام زمان متصل بفرما. دعا میکنیم، چون دعا میکنیم امیدم داریم. اما چند تا نکته. یک، گارانتی نیست هر اشتباهی بکنی ممکنه خودت اتصالتو ببری. یک. دو، اگر هم حکومت متصل به امام زمان باشه شما باید وظایفتو انجام بدی. سه، ما خوب دقت کنید، اینجا جای حساسه، دقت میخواد. منم سعی میکنم واضح توضیح بدم ولی دقت میخواد. ما چیزی به نام یک آیتم مستقل زمین سازی ظهور نداریم. یعنی بگن آقا مثلا ما جهاد داریم، غیبت نکردن، تهمت نزدن، حج رفتن، ایجابی و و زمین سازی ظهور. ما آیتم زمین سازی ظهور، خوب دقت کنید، نداریم. حالا دقت بفرمایید آقا، همینی که ما به دین عمل کنیم، به همونایی که تو دین هست عمل کنیم، آماده باشیم وقت ظهور، ما ممکنه خدا لطفمون بکنه ملحق بشیم. مثل اینکه میگه میخوایم بریم فرانسه، پاست آماده است، میخوایم بریم عمره، پاست آماده است، نمیدونم واکسن کرونا زدی، نمیدونم $5,000 پول داری، خب یه چیزایی باید داشته باشی. میگی نه. میخوام آقا باید داشته باشی. آقا داشته باشید. میخوایم بریم سفر، پاس میخوای، مقدمات میخوای، سرمایه مادی معنوی میخوای، اینو داشته باش، آماده باش، وقتش شد میریم ایشالله. اگه منظور از زمین سازی یک اینه که من آماده باشم، اینجوری که در روایات هست، شب که میخوام بخوابم، انهم یرونه بعیدن، دیگران میگن دوره راحتن، ما امید داریم که نراه و قریب و زود باشه. اولا، ثانیا، میدونیم فجأتا رخ میده، ناگهانی، بلا تشبیه. یهو میگن آقا یه هلیکوپتر چی شد؟ اصلا ما داشتیم زندگیمون میکردیم، یه حادثه رخ داد، یا مثلا گفتن آقا موشک ها میخوان برن اسرائیل رو بزنن، ما خبر نداشتیم. بلا تشبیه میخوام مثال، فجعتنه ظهور حضرت برای عموم، فجعتنه یهو رخ میده، درست؟ کسی که آمادگی داره، پاسش آماده است، پولش آماده است، یعنی میخوام بگیم بالاخره یه مقدماتی، سرمایه ما حالا به جای پول باید معنویته، مقدماتش آماده است، انشاءالله میتونه ملحق بشه. اگه منظور از زمین سازی اینه که خودم رو آماده کنم به همون دین درست عمل کنم، این حرفی نیست، چون غیر از این برداشت میشه تفکیک کردم. اگر زمین سازی یعنی این که من نسبت به رفقام، شما نسبت به رفقاتون حساس باشید. آقا فقط بر رئیس جمهورا نیست، من اسب به حولا یهتم به امور المسلمین، یه کسی که روشیه شبانه روز بگذره به امور مسلمین بی حاله، این یعنی چی؟ یعنی کافره؟ این مسلمان نیست، یعنی این حق مسلمانی رو به جا نیاورده، این مسلمان واقعی نیست، نه اینکه کافره، این شؤون مسلمانی رو رعایت نکرده، این ارزش اسلامش از بین برده، کافر نیست وگرنه. خب اگر منظور اینه من خودم آماده کنم، بنزه خودم، شما هم همینطور نسبت به مردم، شیعیان امیرالمومنین، چه همسایه من، همشهری من، همکیش من، فامیل من، حساس باشم، کمک به هم بکنیم، دلسوزی برا هم بکنیم، امر معروف از منکر بکنیم با مبانیش، همدیگر رو کمک کنیم، آموزش به هم بدیم، گیر و گور اون رو برطرف کنیم، چاله مالی اون رو برطرف کنیم، گیر اون رو برطرف کنیم، دعوا اون دوتا رو برطرف کنیم، این نمازش رو درست کنه، اون حجابش رو درست کنه، این دزدی نکنه، اون چیکار کنه، یعنی کمک کنیم همدیگر را که در همون دینه تقویت بشیم. اگه منظورتون اینه، این همونهاییست که هست، یعنی ما این کار رو بکنیم آماده میشیم برای اگر خدا لطف کرد در زمان حیات ما رخ داد ما ملحق بشیم، درست؟ اما ظهور حضرت به خوب یا بد بودن ما صرفا بستگی نداره. ما که نمیتونیم راجع به ظهور بشینیم چای بخوریم حرف بزنیم. مسئله غیبت و ظهور چیزیست که ائمه ما فرمودن دیگه، درسته؟ باید ببینیم اونا چی میفرمان. اونا میفرمان علتهای غیبت متعدده، همش به خوب یا بد بودن ما ربط نداره. یک جمله رهبر انقلاب دارن خیلی درسته، میگن اگر سقیفه رخ نداده بود، این از روایات برداشت کردن درستم است، میگن اگر سقیفه رخ نداده بود باز هم غیبت رخ میداد. یعنی فکر نکنید فقط به بدی ماه، اونا بد بودن اینجوری شده، غیبت حالا وقت نیست. غیبت عوامل مختلفی داره، ممکنه یکیش دائما یا حتی موقتا بد بودن من یا بد بودن یه عده‌ای باشه. لذا من خوب بشم لزوما اون ظهور رخ نمیده. نمیگم حتما رخ نمیده، میگم لزوما، چون لزوما به اون ربط نداره. نکته بعدی، احتمال جدی داره بد بودن ما در تأخیر ظهور ولی اثر داشته باشه. مثال خوبی که به ذهنم میرسه اینه، یه قابلمه آب میذارن رو اجاق، زیرش رو روشن میکنن. تو هم تا حالا نگاه کردین یا نه؟ یه تحرکاتی میکنه، یه گوگولیای حبابی توش پیدا میشه، اینا حرکت میکنن، بعد سرعت میگیرن، هی میره پایین میاد بالا، میره پایین میاد بالا، میره پایین میاد بالا، تا دور میگیره، بعد یهو قلقل میکنه. درست؟ یکی وایساده میگه داره جوش میاد، مثلا 4 ثانیه دیگه جوش میاد، ایشون هم داره یه پارچه وسط میزنه روش، تموم میشه، فعلا عقب میفته. ها، بدا اینه، یعنی ممکنه اتفاق در عالم تکوین بیفته، این مسئله را عقب بندازه یا جلو بندازه، که حالا تمثیل برای اون جلو انداختن سخته. مثلا زیرشو زیادتر کن، آتیشو زیاد کن، اون چون عوامل دیگه رب داشت مثال جلو انداختن نزده. این ممکنه؟ بله ممکنه. یعنی ما همون چیزایی که دو دین به همون یاد دادن و درست عمل کنیم، امید داریم اگر زمان حیات ما بود رخ بده. عزیزان، ظهور امام زمان رو چقدر نزدیک میبینید در طول تاریخ شیعه؟ یا مثل شما یا نزدیکتر از شما دیده؟ یا حساب کتاب جدی نکنی بعدن شد 70 سالت بگی اینا به ما دروغ گفتن، این ظهور کشک بود. این قطعی گرفتن ظهور در زمان حیات ما، این توهم فعلا و یه آرزو و دعا، بخش آرزو و دعا، چون قصد دست خداست، مشکل نیست، هر روز دعا میکنیم ایشالله به اتفاق بیفته در زمان ما، اما فکر کنیم حتما هست چون یه بزرگی فرموده، آقای بهجت فرموده. این که عرض کردیم معصوم انگاری نکنید مال اینجاست. بزرگان ما در سطح آقای بهجت رحمت الله علیه پیشبینی هایی کردن، نشده. چجوری نشده؟ بدا شده. آقا جان معصوم علامت ظهور میده، بدا میشه. آقای بهجت که شاگرد ائمه است. بدا چیه؟ بدا یعنی اتفاقات تکوینی عالم مثل اون مثال جوش اومدن عقب میفته. و مثلا قصه که همتون لابد شنیدید بچگی ها رو منبر، بگم که میگه آقا حضرت عیسی به یه نفر گفتش که ببین تا فردا میمیری، برو کاراتو بکن. پس فردا دیدش، گفت عیسی از تو توقع نداشتم. آقا ما رو یه 24 ساعت ما رو تو چی قرار دادید؟ دهنمون خلاصه هرچی مسواک زدیم پاک نشد. این چه کاری بود با ما کردی؟ عیسی فرمود که تو دیشب رفتی دست مادرتو بوسیدی، پاهاشو شستی. گفت آره. گفت خب خدا 30 سال بهت وقت داد. این اینه آقا، بنابراین بود تو رو بزنن، بنابراینه که کاشانی با موتور شبا میاد تصادف کنه. خب یهو باباش صدقه میذاره، خدا عقب میندازه. یهو یه پیامک میاد، رفیقش میگه آقا 500 تومن داری بریزی گیرم، میریزه، خدا عقب میندازه. یهو داره که میاد، یهو تو راه میگه حسین جان ما نبودیم اونجا اسوار بشیم، اینجا ما موتور داریم میایم، میخوایم یه سر صدا کنیم، دلمون میخواد نوکر تو باشیم، یه توسل میکنه عقب میفته و خیلی کارهای دیگه. الدعاء يرد القضاء ولو ابرم ابراما. این همونه. اگه قرار بود تکوین به هم نخوره که اصلا ما دوگه دعا نمیتونستیم بکنیم. وقتی جزئیات فنی داره نمیخوام واردش بشم. چه دعایی دیگه آقا؟ همه چی معلومه.
نه گاهی تکوینم خدا به هم میذاره، ما دعا میکنیم، صدقه میذاریم، همین کارهای خوبی که ما گفتن همین کارا، عین این کارو کنم زمینه سازی نیست همین کار رو انجام بدیم، اینا هم همون کاری که بلدیم و انجام بدیم یو عقب میندازه، 50 سال یو عقب میندازه، جلو میندازه. گاهی یه چشقره بابامو میدیم 30 سال عمرمون کم میشه و همینطور بقیه کارا. اینی که میگن زمین، برای چی روش زمینه سازی دارم عرض میکنم؟ که یهو یه چیزی رو میبندیم با خودمون، بعد شروع میکنیم به مسابقات لپ لپی، یعنی میبندیم. خب ظهور که با ماه، آقا این دعای ماست، آرزوی ماست، ولی 1400 سال شیعه ها اینجوری آرزو داشتن، برای اونا نشده، نعوذ بالله، نستجیر بالله، خدا نکنه، ممکنه برای ما هم نشه. کی به ما همچین وعده ای داده؟ برای کی چی گفتن کذب الوقاتون؟ البته اون پیشبینی آقای بهجت تو ذهنتون نه وقت تنگ کرده، ایشون اولا که اعلام عمومی نکرده، اون وقاتون دنبال کاسایی بودن، چون کسی دستش به امام زمان نمیرسه، میگه من خبر دارم، ارتباط دارم، این موقع است، برای اینکه برن در خونهش، دکانش، خلاصه چیزی بهش بدن. کاکائو مثلا شکلات تویکس دوست داشته، می‌خواست که مردم بیان در خونهش شکلات بیارن، میگه من ارتباط دارم. لفتولیس می‌خواسته بکنه. توجه فرمودین؟ بچه میگه وقت تعیین نکن. میگه من که وقت تعیین نکردم، ولی در این 5 سال اخیره. این وقت تعیین کردن دیگه. نگفتن نکنید این کارو. چرا نکنید این کارو؟ چون اگر نشه ناامید میشن. میگه خب بقیه دینم همینجوری کشکی بود مسکه. خودش نگفته کی. ما چی کاره ایم این وسط کی میکنیم. یکی دیگه عرض کنم که بس به اونجایی که باید برسه برسه. یه عظیم الشانی فرموده اسرائیل 25 سال دیگه نیست. خوب دقت کنیم. من میگم اگر امام زمان گفته بود بعد چجوری با این برخورد میکردیم؟ که اینجا تکلیف معلوم بشه. غیر امام زمان یا یه خبری بهش رسیده یه جایی، معنوی غیر معنوی، خوابی دیده یا تحلیل سیاسی اجتماعی کرد، که چون غیر معصومه بهش نمیشه نمره 100 از 100 داد، درست؟ ولی من برای که بتونیم بحث رو حل کنیم میگم فرض کنیم امام زمان فرموده، بعد مثال تاریخی براش میزنم. امام زمان فرموده بود چیکار باید میکردیم؟ یه کار خاصی؟ نه، امام زمان هم فرموده بود ما باید وظایفمون انجام میدادیم. توجه فرمودین؟ وگرنه ما وظایفمون انجام ندیم ممکنه بدا، همون که عرض کردم تکوین به هم بخوره، به هم بخوره، این عقب و جلو بشه، چه برسه به این که نوه به امام زمان بگی. اینی که یه گروهی نمیدونم تو ارتش بود کجا بود یه مونیتور بزنه ساعت شمار شده 24 سال، اینقدر این بازی کردن ناخواسته است، این رمل و استرلابی کردن جامعه است. ما همینجوری شانسی چون این دوره هستیم، ما هستیم، امام زمان هم با ماست، تو تیم ماست و گیر ما بوده و نه آقا، ان اتم ادنا، قاعده خدا اینه، ان اتم ادنا، برگردی برمیگردم. شما تا وقتی با هم خوبید، مهربانید، کمک به هم میکنید، دلسوز همید، منم هستم، برگشتی برمیگردم. گیر ما نیست که، رو درواسی هم نداره اصلا، خدا تو اخلاقش رو درواسی اینا اصلا نداره. ان اتم ادنا. حالا دو تا مثال وقت تعیین کردن صدر اسلام بگم، تکلیف این 25 سال معلوم بشه. که بعد اینجوری باش برخورد کرد، فرقش اینه، اونو امام بگه قطع در نظر میگیریم، این رو به عنوان یک احتمال قابل ملاحظه. بالاخره شخصیت قابل ملاحظه هم چه حرفی زده. بی اهمیت نمیتونه آدم بهش باشه. گرچه کلام معصوم نیست. اما هر چی سر یه صلوات اگر بفرست. اللهم صل علی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. معصومین 7 روایت تقریبا فرمودن آقا سال 70 فرج میشه. باز من یادم افتاد میخوام این فرج رو توضیح بدم. چی؟ فرج یعنی گشایش در زندگی شیعیانی که داشتن له میشدن، نه فرج امام زمان. امشب دعا کنیم خدایا این دولت جدید و این مجلس جدید و این قوه قضاییه و این سازمانهای کشور و مردم ما، خدایا برای رفع گرفتاری های مردم، رفع محرومیت مردم، تغییر حال معنوی مردم، تغییر روحیه مردم، رشد اقتصادی مردم، رشد معنوی و فرهنگی مردم، خدای همه رو کمک بفرما. بین مردم و مسئولان خدایا الفت، همدلی، همکاری، پرکاری، تلاش برای خدمت به سمت سعادت و کمال مقدر بفرمون. اینا دعا برای فرج نسبیه. ما دعا هم کردیم اینا گشایش و فرج همین هست مثلا و امثال اینا. در روایت فرمودن، گفته بودن آقا سال 70 گشایش میشه، سال 70 گشایش میشه، خدا که بقیه آیاتش و ائمه که بقیه روایاتشون رو دور نمیریزن. گشایش میشه یعنی چی؟ یعنی اگر بدا رخ نده، اگر همه کاراشون رو انجام بدن، اگر امام و اگر اون بصری ها بی خیال نباشن، اگر کوفی ها نامردی نکنن، یه مش اگر داره این اتفاق میفته. اگه این اتفاق میخواست بیفته سال 61 که امام حسین اومده بود فرض کوفه رو گرفته بود، تا سال 70 جهان اسلام دست اهل بیت میافتاد، طبعا یه گشایشی میشه. خب مردم امامو همراهی نکردن، ان اتم ادنا، یا شما وعده دادیم، یا تو وظایف عمل نکردی، من گفتم تو درس بخون، رتبه فلان، تراز فلان بیار، منم تو رو میبرم اگه ترازش آوردی دانشگاه فلان، یا شما گفتی میبرم دانشگاه شریف برق بخونیم، میگه با تو رتبت شده 683,000، همه رو منفی 33 زدی. نمیزید گردن من؟ من وعدم برپا بود، تو نیومدی. خب دوباره روایت اومد سال 140 گشایش میشه. این یعنی چی؟ میخواست امید بذاشتن، خفه میشدن، امید بده گشایش نزدیکه. علیس از صبح و به غریب یعنی چی؟ یعنی تلاش کنید، کمک کنید، وظایف فردیتون انجام بدید، وظایف اجتماعیتون انجام بدید، به هم کمک کنید. آقا نزدیکه، آقا داریم یه مسیری رو میریم، بگه چقدر مونده، بگه 16 ساعت دیگه باید پیاده روی کنیم، این یه جوری، این بگه 10 دقیقه مونده، آدم روحیه میگیره دیگه، حرکت میکنه. آقا لو دادن بنی عباس شعار انتخاباتیشو فهمید. شعار انتخاباتی خیلی میارزه، همه کارهایی که یه نامزد انتخاباتی میکنه یه طرف شعارش، یه طرف بنی عباس هر جا میرفتن میگفتن چی؟ الرضا من آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. در روایت از لو دادید به بنی عباس، بی خود کردی تغییر رعایت نکردی، لو دادی. اینا شعار سر، اینا اصلا شعارشون که هر جا میرفتن مردم دنبال اهل بیت بودن، اینا شعارشون چی بود؟ ما دنبال رضایت اهل بیتیم. کی لو داد مهم نی، لو رفت دیگه، وقتی لو رفت لو رفت. بنی امیه فهمید شما راه به خونه، مثلا فرض کنین من یه گاف صندوقی دارم، یه نفر به آقا دزده لو بده دیگه خبری نیست دیگه، حالا چه نخبه به چه غیر نخبه، لو دادن. تو ماجرای کربلا عوامم شکست خوردن، نخبگانم شکست خوردن، تو سال 140 لو دادن. اون موقعی که بنی امیه شکست خورد، بعد اهل بیت میتونستن شکست، شرایطش پیش میومد، کارا درست پیش میرفت، اهل بیت بنی امیه رو شکست میدادن، جهان اسلام میگرفت، این نفسی مردم میکشیدن. بنی عباس اون نسخه لو رفته رو گرفت، کار کرد، تلاش کرد، حکومت رو از بنی امیه گرفت، پدر مردم در اومد، اهل بیت فهمیدن دیگه به شما تاریخ ماریخ نمیگیم، یا لو میدید یا کمکاری میکنید. معصوم بگه یک احتمال بدا، یعنی تغییر عالم، مثل همین دعاهای ما، مثل خرابکاری ها، مثل اون پارچه آب سرده ممکنه، پس برای غیر معصوم هم ممکن. تلاش خودش هم فرموده تلاش نکنیم، کارمون نکنیم که حتما عقب میفته. اینجوری نیست که ما با امور فرهنگی اجتماعی اصلاح جامعه شبیه فال حافظ برخورد کنیم، ببینیم چی در میام. اینو چند بار من اینجا گفتم، میخواستم برم کربلا، معلم کنکور بودم، تنبلترین شاگردم، سه تا مداد داد به من، تیز تیزم کرده بود بی‌انصاف، تو من هر جا بذارم، نه خودم نه، کیف خراب میشه. گفت آقا این ستا رو ببر بمال به ذریع سید و شهدا. این نگاه لپ لپی به دین، همون که عرض کردم نگاه کلامی، آقا تو وظایف تو انجام باید میدادی، نمیشه که اون کسی که روزی 20 ساعت قربتن الله تلاش کرده، چون این بالاخره این صندلی ها محدوده دیگه، اگه من نشینم ایشون میشینه، ایشون بشه من نمیتونم بشینم. این نگاه لب ما تو بقیه جاها این نگاه لب لبی رو داریم که به این بنده خدا میخندیم، همیناییست که دارم عرض میکنم. بنابراین هرچی از ظهور حرف بزنیم خوبه، ولی بدونیم تجربه تاریخی داشته باشیم که خدا به ما وعده قطعی نده، مال روزگار ماست. من اگر روایت پیدا کنم در کافی شریف از امام صادق علیه السلام، خوب دقت کنید، با اهلش برید مشورت کنید، در کافی شریف روایت پیدا کنم قال صادق علیه السلام ظهور امام زمان ارواح نافدا در مثلا جمعه مثلا 23 مرداد 1404 انشاءالله به فضل الهی تاریخ همینجوری گفتم محقق خواهد شد، این شروطی که گفتم هست، به این صریحی اگه دیدیم، چون بدا ممکنه یه ما ظلم کنیم یا یکی یه کاری بکنه به هم میخوره، ما وظایفمون انجام ندیم ممکنه به هم بخوره. همینی که ممکنه یعنی خیلی چیزا ممکنه، یعنی به این صریحی اگر چیزی دیدیم، مبانی دادن دین رو به ما با مبانیش گفتن، برای همینم اهلش میگن آقا یه حدیث رو همینجوری خودت ور ندار نگاه کن، حدیثی که یه عالم و منم حرف از دیگران اگه تونسته باشم چهار تا جمله بلغور کردم کپی کردم، عالم که میگم خودم رو نمیگم، هر کی سرش درد میکنه، مثل آقا عالم نیست، مثل من ممکن سرش درد میکنه، هر کسی عالم نمیگن، اما این که میگن روایات رو ببین، این عالمی که یه روایت ندیده 100,000 روایت دیده، جعلی و از غیر جعلی تشخیص میده، مزاق شارع و امامو تشخیص میده، از بس زندگی کرد. من یه زمانی دوره نوجوانی انقدر شعر خونده بودم، چون موقع فهم کردم میخوام شاعر بشم، بعد دیدم استعداد ندارم، یعنی بهترین شعری که گفتم یه خورده بدتر از یوتیوب دارم قلقلیه بود، دیدم من استعداد ندارم. شعر انقدر خونده بودم که رفقا میخواستن مسابقه بذارن، دو بیت شعر میخوندن، گفتم مال صناعیه، یعنی ذائقهش دستم اومده بود. خب آقا تمر همون جوری که اونایی که مثلا اینجوری نگاه میکنه میگه این عقیق فلانه چی اینقدر، این فیروزه بهمانه، از کجا میفهمه؟ از بس دیده. ها بعضی از اینا میشن مشاور قاضی، من اینو فروختم به ایشون 100 میلیون، وقت ندارم اینم مثال خوب مشکل راجع فیروزه داشتم، شاید قبلا گفتم که یکی چجوری فیروزه‌ای رو به یکی انداخت، من بهشون میفروشم 100 میلیون، ایشون میره بفروشه میگن 3 میلیون، میره دادگاه شکایت میکنه، قاضی از کجا بفهمه من راست گفتم یا نه؟ قاضی چه میدونه؟ قاضی کارشناسای خبره داره، یا آقای خبره تشریف بیاری؟ آقای خبره نگاه میکنه قیمت میده، حالا گاهی یه نفره، گاهی 3 نفره، گاهی 5 نفره. خب روایت هم خب بدیم دست خبره، من طول عمرم یه دونه انگشت در دیدم، من کارشناس عقیقم، خب من یه دونه روایت هم دیدم، کارشناس حدیث نیستم دیگه. بس خیلی وقت شما رو گرفتیم و سر شما هم درد آوردیم، چون ممکنه امشب بعضیا باشن فردا نباشن، احتمال میدم امشب شلوغ‌تر از فردا باشه، من امشب یه عذرخواهی بکنم. من هم شرمنده سیدالشهدام هم شما، دوست داشتم خدمت کنم به شیعیان امیرالمومنین، ولی ما ضعیفیم بیچاره ایم، وقتمون فلانه، دو تا اساس کشی داشتیم، کتابمون الان تو انباری گیره، هنوز پن نکردیم. هم این بچه‌ای که میگه دیشب مهمون داشتیم مشقمو ننوشتم، اون کاری که من واسه میکردم برای اینکه اجازه بده سیدالشهدا منبر برم نکردم. به حضرت عرض میکنم چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست، که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم. از شما عذرخواهی میکنم، حلالیت میطلبم، بحث مناسب نبود، خوب بود، تند بود، کم بود، شیرین بود، تلخ بود، بیانم خوب نبود، طول کشید، یه ساعت مخ شما رو خوردم، انشاءالله هر دقیقه ای ثانیه ای وقت شما رو من گرفتم میلیاردها برابرش امام حسین برای شما جبران کنه. انگار که امام زمان برای شما منبر رفته، اون آثاری که باید برای شما میداشت و سیدالشهدا برای شما انشاءالله در نظر بگیره. از همه عزیزان حلالیت میطلبم، انشاءالله که زیر سایه امیرالمومنین، زیر پرچم امام زمان هم دیگر رو ببینیم. جاهای خوب. وارد روزه میخوام بشم. روزه امشب روزه سختیه، شب سختیه کلن. آدم وقتی یه شبی فردا مادرش عمل داره نمیدونه چی میخواد بشه. من اینو تجربه کردم، یه عمل سخت شب قبلش آدم هزار جور دلش تکون میخوره. ولی بچه های امام حسین اینجوری نبود که ندونن فردا چی میشه، هم حدس میتونستن بزنن، هم از قبل گفته شده بود. مادر امام حسین برای آتشش گریه کرده. این بچه ها امشب میدونن بابا فردا عطشان شهید میشه. درسته که خیلی شب آقا شب عاشورا که از اون شبهایی که خیلی جگرم برای اهل بیت میسوزه، چون اگر برید نگاه کنید شب عاشورا بچه های امام حسین خیلی با حضرت مدارا کردن. هیچ گزارشی نداریم اینا اومدن بیتابی کردن، گریه کردن، گفتن شب آخر بابامونه، میخواد یه دو صفحه قرآن بخونه، بابامون میخواد یه دو رکعت نماز بخونه، بابامون فردا کارش سنگینه. اون مسائلی که تو ودا هم خیلی بزرگواری کردن، ولی باز تو ودا یه قدری گریه کردن. شب عاشورا آرامن، آرامن از ایمانشون، آرامن از ادبشون، میدونن چه اتفاقی میخواد بیفته. سید الشهدا واضح فرمود به اصحابش چند بار از جمله شب عاشورا، بچه‌هاش میدونن. ولی تسلیمن، ولی میدونن جزء اهداف پدرشونن، میدونن یه بار سنگین رو دوششونه، میدونن هزاران سال این واضحه براشون، تصریح کلام زینب کبراست، میدونن هزاران سال این کار اثر داره، میدیدن بعضیاشون مثل زینب کبرا، لذا به جون خریدن. کاش ما هم با زن و بچه‌مون یک جو خودمون رو خرج اهل بیت میکردیم. کاش یه نفس. آقا با اصحابش صحبت کرد، اول فرمود اتخذوا اللیل جملا، شب و مرکب راهوار کنید، کسی نمیبینه شما رو، منو کار دارن. اونا اتفاقا خوششون میاد شما برید، هرچی خلوتتر راحتتر، اونا استقبال میکنن شما برید، پشید برید به هر جا میخواید برید، با من کار دارن. یه بعضی نقل هم داره فرمود هر کی تونست بره یکی از اهل بیت منم بگیره ببره. قمر بنی هاشم نفر اول بلند شد، گفت ما بعد از شما زندگی رو میخوایم چه کنیم، بریم کجا، چه حیاتی، حیاتی که حسین توش نیست. زهیر مثل این رفقای قدیمی نی 15 20 روز رسیده دکسر، مثل حبیب نی بلند شد گفتش که کاش من یه جون دارم یه بار فدات بشم کمه، کاش من هزار بار منو میکشتن، میسوزوندن، خاکسترم باد میدادن، دوباره زندم میکردن، من درد کشته شدن و قبض روح و اینا رو به جون میخریدم، هزار دفعه قربونت میرفتم. ما دیر به تو رسیدیم. هر کدوم بلند شدن یه چیزی گفتن، اعلام همکاری کردن، و شب عاشورا گزارشی جدی نداریم کسی رفت. هر کس چیزی میگه از تصوراتش میگه، متنی نداریم که شب عاشورا کسی رفت. قبلا هر کی میخواست بره رفت، یه چند نفر اون اوائل کربلا رفتن، فامیلای امام حسین هم بودن. نوه عمه امام حسین فراس ابن ابی جوده با حضرت اومده بود کربلا، ولی به امام حسین گفتش که من یه دخترام تو مدینه منتظرن، من کوفه چیکار دارن میکنن، تو کوفه ببخشید، و رفت. یه عده‌ام قبل‌تر با شهادت مسلم رفتن، یکی دو نفرم روز عاشورا عصر فرار کردن. عجیبم هست که اسمی از اینا شب عاشورا نیست، چون شب عاشورا که حرف زدن اونایی که ابراز سخن کردن معلومن که آقا با اینا صحبت کرد، اینا رو خواست مرتحس کنه. یه جمله عرض کنم، من به این که میخوام بگم خیلی امید دارم. دو نفرن ما ندیدیم اینا رو، اسمشون رو کامل نمیدونیم، خیلی آدم های با کلاسی هن. اون شب وقتی امام به اینا فرمود باشه حالا که هستید من اصحابی با وفاتر از شما ندیدم و فردا همه با هم شهید میشیم و آقا خیلی این لذیذه، امام زمان بیاد بگه فلانی فردا تو راه من شهید میشه. اینا آقا اول یاد گریه کردن بعد مستانه خندیدن، این از سر شادی نبود، میگه باباهامون ننه بزرگامون دعا کردن من این فردا تو راه پسر پیغمبر میخوام کشته بشم، طبیعیه که مستانه بخنده. اما بعضیاشون خیلی با کلاس بودن، دوتا پسرموان به اسم دوتا جوون، حالا شک دارن شاید عبدالله و عبدالله اسمشون یا هرچی، از تیره بنی جابر، اصلا نمیدونی اونا کیان. فردا صبح اومدن، فردا ظهر اومدن اذن میگیرن برن میدان، بعد از ازت فرمود برید. اینا دوتایی شروع کردن گریه کردن. حضرت فرمود که چی شده؟ جدم منتظر استقبال شما. گفتن نه آقا ما یه جون داریم فدای شما میکنیم، اما ما کشته بشیم این ناموس شما تناس نمیدونیم چیکار بده. خدا انشالله ما رو با اینا زیر پرچم امام حسین جمع کنه. این دوتا جوون با معرفت، دوتا شهید کربلا. آقا با خانوادش رسیدگی کرد، بعد رسید به اینجا. امام سجاد فرموده یکی از تلخترین مصیبت‌های کربلاست این به نظر من. میگه امام بابام میخواست بیاد با من حرف بزنه، امام ولی ما با هم، این توضیح منه، ولی ما با هم ودا نکردیم. وداع دو امام خیلی روحیه بقیه رو به هم میریخ. امام با خانوما ودا کرد ولی با امام سجاد ودا نکرد. میفرماد که میخواست یه چیزایی به من بیان کنه. خب بین این خواهرها و دخترها و تو اون شب اینطوری کاراشو که انجام داد، اومد جلوی در خیمه من نشست و با خادمش میخواست این شمشیر رو تیز کنه و اصلاح کنه و اینا، ولی داشت با من حرف میزن. اما و عمتی زینب تمرضنی، عمم زینب مشغول پرستاری بود، حواسش بود، برای همین بابام به کنایه صحبت کرد، فرمود یا دهر افن لک من خلیلی. حالا من یه قدری بازش میکنم، یعنی ای روزگار 6 سالم بود مادرم رو ازم گرفته. بابام که مظهر ایمان بود بهش کافر کافر گفتن، معاصنش رو به خون سرش خضاب کردن. یا در افن لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیلی. بهترین داداش دنیا من داشتم، دار و ندارم و با پاره کردن جگرش ازم گرفتی. امام سجاد میفرماد من متوجه بودم بابام چی میفرماد، این یه بیتو میگه، فخنقت نلعبره، بغض گلومو گرفت، اومدم گریه کنم، عممو دیدم دلم سوخت، نتونستم ودا کنم. من برای فرار از روزه امشب به این پناه میبرم، برای اینکه بگم چه کردن با اهل بیت که توانشو ندارم، آمادگی روحیشو ندارم. امشب دلم میخواد گدایی امام سجادو بکنم. آخرین شبی که بچه های سید و شهدا خوابشون برد تو خیمه، دامن پرده رو کنار میزدن، اون بالا بلند رو میدیدن داره حفاظت میکنه. از فردا تا پایان اسارت اینا هیچ وقت آرام نخوابیدن، چون دائم با رفت آمد نامحرمان مواجه بودن، جای ثابت مشخصی نداشتن، در معرض بودن، در انظار بودن و چیزهای دیگه که نگفتنیه. از فردا اتفاقاتی افتاد، خیلی از اینایی که امشب راحت خوابیدن فردا دیگه زنده نیستن. منظورم از دختر بچه ها و پسر بچه هاست. خانواده امام جمعیتشون خیلی هاشون آسیب خوردن. میرم جلو، نتونست امام سجاد علیه السلام با امام حسین ودا کنه، دلش تنگ بود، نتونست. تو مسیر هی سر رو به نیزه میکردن، جسارت میکردن، جگرشو پاره کردن، دلشو آب کردن، ولی در دسترسش نبود. تا رفتن شام و خطبه خوند و یزید گفت میکشمت. رسمشون بود، میخواستن سلطنتشون نشون بدن، گفتن اسیر دستمی، میکشمت، حاجتی داری بگو. حضرت فرمود سه تا خواسته دارم. یک، اعتنی رأس سیدی و مولای و ابی الحسین لأتزود من، سر بابام بده باش ودا کنم، در آغوش بکشم. چقدر جلوی ما جسارت کردی. دومیش، از کلام حضرت معلومه چه اتفاقی افتاده. فرمود اگه منو میخوای بکشی یه چشم پاک امین بگذارین خانواده رو برگردونه. آمدنه اینا با شمر اومدن، اذیت شدن. آخریش هم فرمود اون اموالی که غارت کردین رو بده. گفت اموال غارت شده پولشو میدم. فرمود نه خودشو میخوایم. گفت اونا رو توی کربلا غارت کردن، بردن کوفه تقسیم کردن، دسترسی ندارم. چقدر پول میخوای؟ پولشو میدم. فرمود پولش به درد ما نمیخوره. گفت چی توش بوده؟ فرمود لأن فیها مغزل فاطمه و مغنعتها و قلادتها، مغنعه مادرمون فاطمه زهرا توش بوده، آرامش ما بوده، تبرک بوده، بهش پناه می بردیم.